صل على محمد. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب أنتغني بالهدى وألهمني التقوى وألحقني بالصالحين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی وجود نازنین امام عصر، تأجیل در فرجشون، استجابت دعاهای حضرتشون، شادی قلب نورانیشون، صلوات مرحمت کنید. نمازهای قضایی پدر به گردن اولاد بزرگ خانواده است، منتهاش پسر بزرگ نه دختر بزرگ. حتی اگر از روی بی‌اعتنایی پدر نماز نخونه و اهل نماز نباشه، باز هم پسر بزرگ وظیفه‌شه که نمازهای قضایی پدر رو بخواند. اگر پسر بزرگ زودتر از پدر بمیره، گردن بچه های دیگه نیست. مثلا پسری قبل از اینکه باباش بمیره یا اینکه بعد از مرگ باباش بمیره، گردن بقیه بچه ها چیزی نیست، فقط این پسر بزرگ است که مکلف است نمازهای قضای پدر رو بخواند. اون هم فقط باز مخصوص پدر است. آیا نماز قضایی مادرم باید بخونه؟ خیر، اون چه که فرمودن نماز قضایی پدره. امیدواریم انشاءالله ما از کسانی نباشیم که نیازمند بچه هامون باشیم، چون ماها خودمون برای پدرانمون کاری نکردیم، معنیش اینه که بچه هامونم برای ما کاری نخواهند کرد. ما که خیلی به اصطلاح خودمون هم خوب بودیم و دلسوز بودیم، کار خاصی برای پدرامون تو عمرمون نکردیم. معلومه که بچه ها به یاد ما نیستند. گفتش که یه شعر خیلی عامیانه ولی خیلی پرمعناییست، فرمود که در خانه دیگران، در زمین دیگران خانه نکن، کار خیش کن، کار بیگانه نکن. کی میخواد برای خودش کار بکنه؟ بسم الله، بعد از ما کسی برای ما کاری نخواهد کرد. ولی خب حالا ببینید، اگر وظیفه نسبت به پدراتون دارید و داریم انجام بدیم و انجام بدید، شاید بعد از ما هم برای ما کاری بکنند، ولی بعیده. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. یه صلوات مرحمت بدید. بله، پسر اگر خودش بی نماز باشه سوال میکنن، خب هم مسئولیت نمازهای خودشو داره هم مسئولیت نمازهای باباشو. صبر خدام خیلیه، قدرتش هم خیلیه، البته رحمتش هم خیلیه، ولی خب دنیا به حساب کتاب نیست. به همه چیز رسیدگی میکنند، عالم هم هیچی نابود نمیشه و از بین نمیره. مسئولیت دوتا نمازا اون وقت گردنش میمونه. صلوات دیگه ای مرحمت کنید. بحث ما پیرامون عجله بود. حدیث شریف نبوی فرمود انما اهلک الناس العجله ولو ان الناس تثبتوا لم يهلک احد. مردم رو عجله هلاک میکنه و اگر مردم ثبات میداشتن، پایداری میداشتن و عجله نمی کردند، احدی هلاک نمی شد. بحث کردیم که عجله در جاهای خاصی اتفاق می افته. یک، اونجایی که آدم ها دوست دارن خیلی زود بدان عالم، دشمنان اسلام، اهل بیت مجازات و شکنجه بشن. همش هم میگن خدا چطور میتونه این ظلم رو تحمل کنه، چطور میتونه ببینه، ببین چجوری دارن گردن کشی و طغیان میکنند. عرض شد که این قانون عالم نیست، سنت الهی نیست. نه تنها بنا نیست بدا همه اینجا مجازات بشن، بلکه گاهی هم نعمتهایی بهشون داده میشه و آزاد و رها میشن، که گفتیم سنت استمحال و استدراج که در قرآن هست، یعنی مهلت دادن به اونها، یکی از قوانین الهی است. این یک. بعد هم عرض شد که از این طرف اونا که مجازات نمیشن هیچی، برعکس مؤمنین گاهی اگر خطایی بکنن مجازات میشن. جای دومی که انسان‌ها عجله می‌کنند برای استجابت دعاهاشون عجله می‌کنند، که حدیث بود فرمود خداوند دنبال استجابت حاجت مؤمن تا زمانی که عجله نکرده. وقتی عجله کنه دیگه دنبال استجابت حاجتش نیست. گفتیم خداوند متعال نه تنها عجله رو نمی‌پسنده، بلکه می‌فرماید من شنیدن صدای مؤمن رو و اصرار مؤمن، به تعبیر روایات الهاه مؤمن رو دوست دارم. دوست دارم هی بیاد در خانم صدا بزنه. نکته دوم همین جا که نه تنها اصرارش رو دوست دارم، بلکه شمارش حاجت‌هاشم دوست دارم. هی دوست دارم به من بگه اینو می‌خوام، اینو می‌خوام. فرموده حتی نمک غذاتون هم از من بخواید. گفتیم اینم علت داره، چهار تا علت داره که دوست داره اینجا عجله نکنیم و هی اصرار کنیم، که یکیش اینه که یقین انسان آزمایش کنه، دوم این که انسان شخصیتش تو این فرایند رشد میکنه، سوم این که محبت انسان به خدا زیاد میشه، چهارم این که دیشب عرض کردیم که انسان اون شخصیت پوشالیش تو دعا میشکنه. وقتی هی انسان به بهانه حاجت‌های دیگه رفت در خونه خدا، چون اگه حاجتشو بده که ول میکنه میره نمیمونه،
خدا به بهانه ای که این حاجت داره و ما هم معمولا وقتی کار داریم میریم سراغ خدا، خدا نگهمون میداره تا چی بشه؟ یقینمون زیاد بشه، محبتمون زیاد بشه. ضمناً اون شخصیت خیالی هم که پیش خودمون درست کردیم پیش خدا میریزه، چون آدم مقابل خدا دیگه مجبوره واقعی باشه. ممکنه یه وقت فرعون ادعای خدایی بکنه پیش مردم و باورش باشه، اما اگه همون فرعون هم در خونه خدا بره برمیگرده میگه ما هیچی نیستیم، خودش میفهمه چه خبره. این چند تا عامل بود برای این که نباید در استجابت دعا عجله کرد. لذا روایت داریم 20 سال گاهی استجابت دعا رو روایت داریم عقب میندازه برای مؤمن. حتی در رابطه با حضرت موسی داره که بهش گفت من دعایی که 20 سال پیش کردی امروز میخوام مستجاب کنم. و بعد روایاتی رو داریم که میگه ها دعای شما رو مستجاب نمی کنم، میذارم برای روز قیامت، عجله نکن. چرا؟ که روایت از امام صادق علیه السلام که مؤمن وقتی قیامت بهش میگن اینا لیست دعاهایی است که کردی. حالا بگذاریم از اینکه بعضی دعاها اصلا مصلحت نیست مستجاب بشه، مثلا همه ما دوست داریم مریضامون خوب بشه. خب اگه اینجوری بشه که همه مریضا خوب بشن، عالم میشه پر پیرمرد و پیرزن. شما باید 20 نسل قبل دم نگهداری کنی، میتونی؟ تازه تعارض هم پیش میاد، این دعا میکنه بارون بیاد، یکی میگه نیاد ما مثلا پشتبون خونمون، این دعا میکنه، یکی نفرین میکنه، اینا با هم جور در نمیاد. از اونا بگذریم، ولی میگه دعاهای مستجاب تو عجله نکن، نگه میدارم برای قیامتت. بعد روایت داریم وقتی به مؤمن نشون میدن دعاهایی که قرار بوده مستجاب بشه، میگه اینا ثواب بشه، روایت میگه مؤمن آرزو میکنه میگه خدایا ای کاش هیچ کدوم از دعاهام تو دنیا مستجاب نمیکردی، نگه میداشتی برای این چاپ. اینا بحثای قبل. جای سومی که ما عجله میکنیم بحث امشب ماست، که ما دوست داریم خیلی زود نتیجه کارهای خوبمون رو ببینیم و به همین دلیلم عده‌ای چون عجله میکنن نتیجه کارهای خوبشون هم نمیبینن عوض میشن. مثلا ضمانت میکنه، میخواد مشکل یکی رو حل کنه، خب در حقش بدی میکنن، این دیگه از کار خوب پشیمون میشه. دیدید چقدر ما برمیگردیم میگیم که تو خونه، مثلا خانم خونه میگه بابا من همش بشورم و بگید بسازم و استاندارد این کلمات بسوزم و این معلومه کارهای خوب زیاد کرده، نتیجه نگرفته، به اینجا رسیده، عجله میکنه. آقا چی میگه؟ میگه ما دستمون بگید نمک نداشت، اگه توی عسلم بکنیم دهن کسی گاز. این حرفای ماست دیگه، حرفای کیه؟ این نشون دهنده این عجله انسان که دوست داره کارهای خوبش رو زود نتیجه بگیره، که تو روایات مذمت شده، گفته اینجوری نباشید، کمی ظرفیتتون رو بیشتر کنید. اتفاقا به همین دلیلم هی انسان دوست داره کارهای خوبش رو به این اون بگه. من این کارو کردم، من مشکل زندگیش رو حل کردم، آه نداشت که با ناله سودا کنه. اول زندگیش نمیدونست این شهر یعنی چی، من کارو بارش رو درست کردم. حالا منتگذاریش بحث دیگه است. چون زود دوست داره نتیجه بگیره، بعد کم کم مایوس میشه، دیگه از این کارو نمیکنه. این خطره. این خطرم وقتی انسان دور کارهای خوب رو کنار گذاشت به یک کارهای دیگه مشغول شد، از خیلی از فیضا محروم میشه، غیر از این که ممکنه منحرف بشه. اصلا ریشش چیه؟ عجله. زود میخواد کارهای خوبش رو ببینه. درست مثل آدمی که معتاد میشه، قاچاقچی میشه. قاچاقچی برای چی میخواد منحرف میشه؟ برای چی منحرف میشه قاچاقچی؟ برای اینکه زود میخواد پولدار بشه، به نان و نوایی برسه، منحرف میشه. آدمی هم گاهی تو کارهای خوب عجله میکنه، دوست داره زود نتیجه کاراشو ببینه، به انحراف کشیده میشه. خب اینجا اولین نکته اینه که خب خداوند که دستش هست خیلی چیزا رو همینجا بده، طوری نیست. مثلا فرض کنید که میگه آقا تو بال من ترک شهوت حاضره لموعود لم یره. خوش به حال کسی که شهوت حاضر رو رها میکنه برای اون روزی که نمیبینه. خب بعضی ها میگن خب حالا الان این جوان اینجا نیازمنده، محتاجه، همین جای سببی خدا بشه بده که منحرف نشه. از یه طرف، از یه طرف هم یه عده‌ای اصلا بینه که عرض میکنم نه تنها باعث انحراف خودمون میشه، بلکه یه وقتی مشقایی که یاد بچه هامون میدیم بنویسن تو این زمینه، اون هم انحراف ایجاد میکنه. مثلا به بچت میگی بابا نماز بخون، برکت تو کارت زیاد ایجاد میشه، با خدا باش، خدا گرهات رو باز میکنه. بعد یه خورده میره میبینه عجب فرق نکرد، پشیمون میشه. ما حق داریم به بچه‌هامون اینجوری حرف بزنیم؟ یعنی مادر به بچهش وقتی میخواد یاد بده، پدر به جوانش میخواد نصیحت بکنه، باید یه جوری نصیحت بکنه که بچه رو عجول بکنه در دیدن کار خیر و نتیجه کار خیرش یا نه. این خیلی مهمه. ما حق نداریم جوری نصیحت بکنیم، جوری مشق به بچه بدیم، جوری تربیت بکنیم که بگیم ها اگر این کارو کردی فوری به نتیجه میرسی. این مشی اصلا سنت الهی نیست. چرا سنت الهی نیست؟ این خودش بحث داره. این مشی که دیدید، شنیدید اون بنده خدا، حالا بنده خدا هم که نباید بگیم، باید بگیم اون یارو، اینجور مواقع باید گفت اون یارو داشت علف میداد به بره، بعد دست میزد پشتش ببینه دنبش کو. این کار آدم بلیه، آدم کودنه دیگه. ما گاهی اوقات تو امور دینی همچین مشی رو خودمون داریم و بچه هامون هم متاسفانه منتقل میکنیم. باید کاملا خلاف مشی انبیاء الهی و اولیاء الهی است. انبیا این همه آمدن دعوت به توحید کردن، دعوت به اسلام کردن، نگفتن که بیاید طرف خدا پولدار بشید، بیاید طرف خدا زندگیتون برکت. این شابیت دعوت انبیا نیست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، رستگار بشید. البته دین برای دنیای ما هم مفیده، این حرف دیگه است. ما نمیگیم دین فقط مال آخرته، این حرفم انحرافه. اما اینکه یه عده از این طرف ما افراط و تفرید میکنیم، یه عده میگن دین فقط مال آخرته، این قبول نیست. روایت داریم امام مجتبی علیه السلام از حمام اومده بود، خیلی شیک، فرزند امیر المؤمنین، فرزند زهرای مرضیه، کریم اهل بیت، سوار بر اسب بود، سوار بر اسب، خادمش هم دنبال آقا می اومد. بعد یه یهودی گدا رسید به امام حسن، که آجون شما میگید، نگاه کردید قیافه که خب امامه و بعد هم نورانیته و بعد هم از حمام هم که آمده طبیعتا خیلی شیک پاک، نشاط امام و اینها، اینم یهودی گدا، دلش نمیاد که یه چیزی نگه، آتیش گرفت انگار از درون سوخت. که آقا شما که میگید دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر، من کافرم شما مؤمن، شما تو زندانی یا من؟ شما میگی مؤمن باید تو زندان باشه. خب الان تو مؤمنی، من کافر. الان من باید تو بهشت باشم، برعکس من تو زندانم، تو تو بهشتی. چی جواب میدی؟
امام مجتبی علیه السلام فرمود که اتفاقا من در زندانم و تو هم در بهشتی.
دیگه به قول ما انکار واضحات بکنی که معلومه وضع من و تو.
امام فرمود که من هرچی اینجا متنعم باشم باز در زندانم، نسبت به اون چیزی که خدا میخواد در آخرت بده. تو که چیزی نیست، دنیا مگه چی داره؟ دنیا با امام چه کرد؟ چیکار کرد؟ کوچولوه.
تن چند تو خیابون به نام امام بکنی، حالا برای امام چه فرق میکنه؟ مثلا حالا تو سازمان ملل برای ادیسون یه دقیقه سکوت میکنن، حالا اگر اون خاک شد و رفت، حالا دو دقیقه سکوت کنن، اصلا یه عمری حناق کنن خبر مرگش. چی میشه؟ چه فایده برای ادیسون داره؟ فرمود الان من در زندانم، چون این چیزایی که دارم چیزی نیست نسبت به آخرت، و تو هم تو بهشتی، چون تو به قول ما چوبه تو آب. حالا صبر کن، اینجا که الان باید بچری، فعلا بازی کن تا بعد ببین چی میشه. اون ور خط ببین چه عذابی برای تو آماده کرده. نه دنیا برای مؤمن نسبت به آخرت زندانه، ولی معنیش نیست که قرار اینجا ما همش در رنج و بدبختی باشیم. نه خیر، دنیا برای دین، برای ساختن دنیای بشر هم هست، اما شاه بیت دعوت انبیا دنیا نیست. چرا؟ برای اینکه ما چیزی تو دنیا نمیمونیم. و ان الاخرت لهی الحیوان، زندگی اون طرفه، اینجا که چیزی نیست مگه چند روزه. شما حساب کن ما خیلی عمر کنیم، 70 سال 80 سال، و یه خورده این ور اون ور، نه 100 سال، حالا چونه نمیزنیم، برای 20 سال ما تو سر معامله نزن، اما 50 سال 50 سال 100 سال 50 سالشو خوابه، درسته؟ یه ده 15 سالش هم تا بچه ایم نمیفهمیم چه بکنیم. یه 20-30 سال عمر مداومه مفید ما داریم، تازه اگه 100 سال باشه آدم که 20 سال آخرش هم اونوری، و من نعمره و ننکس و آخر عمرم دیگه واژگون میشه، قالیش حاشیه است، سرازیریه، اونوریه. ها؟ خب همش میشه 10-20 سال. این شابیت دعوت انبیا نمیتونه بیاد مستقر بشه و متمرکز بشه تو دنیا، اما دین برای سعادت دنیای بشر هم هست. اما ما یه وقتی افراد میکنیم، چیکار میکنیم؟ میایم فقط متمرکزش میکنیم به دنیا. ها، دیندار باش، خدا برکتت میده، دیندار باش اینجوری میشه، دیندار باش نه اینجوری نباید باشه. اگر این کارو بکنیم نتیجهش میشه عجله، عجله هم همون هلاکته. یه خورده کار خوب میکنه نتیجهشو نمیبینه، عقب نشینی میکنه. خب حالا سوال اینه که چرا اینجوریه؟ یک شو عرض کردم برای اینکه زندگی اون طرف جا چیزی نیست. دنیا نه با بدا میتونه ظرفیت داره برخورد کنه، نه با خوبا. مثلا شما صدام رو گرفتی چیکارش کردی؟ ظرفیتی برای مجازات نداره، چیزی نداره. یه آدمی مست میکنه پشت فرمون ماشین میشینه 10 نفر رو میکشه، خودش هم میمیره. دنیا میتونه چیکارش کنه؟ یکیش اینه، ولی یکی از این مهمتر هم هست، یعنی عجله اگر کردی دنبال یه چیز بیخاصیت گشتی، عجله اگر کردی نتیجه این عجله شما این میشه که به یه چیزی که بسیار 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 ناچیزه رضایت دادی، کلا سرت میره. اون قصه ای که یه بار عرض کردم، عاشق عبدالکریم حائری تو بازار قم نماز میخونده، خب عاشق عبدالکریم آدم کمی نبوده، آدمی بوده که شاگرداش حضرت امام هست آیت الله گلپایگانی، مرعشی نجفی، عراکی، قدس الله نفسه هم از اینا شاگرداش هم. این به بازار، تو بازار قم به بازاریا گفت بازاریا مواظب باشید این دهاتیا که میان تو بازار کلا سرتون نذارن. گفتن آقا اتفاقا ما سر اینا کلا میذاریم، اینا که قیمتا خبر ندارن، ما تو کتشون میکنیم. آقا فرمود نه اونا سرتون کلا میذارن. گفتن چجوری؟ گفت اونا آخرتتون رو میخرن با همین دو سه قروش، اونا سرتون کلا میذارن. عجله کردی کلا سرت رفت. رضیتم بالحیات دنیا کوچولو، با این سه کوچولو قانع شدید؟ و تازه فکر میکنه زرنگه، میگه من قبلا این کارهای خوب میکردم، الان دیگه تصدیق کردم این کارهای خوب نکنم. فکر میکنه کلا سر خودت میذاری. این یهودی ها قبلا کلیمی بهشون میگفتن تو این روستاها و شهرها میفتن عتیقه میخریدن، رسیدن به یه روستایی ازش عتیقه بخرن، پرسیدن کی اینجا عتیقه داره؟ یک گفتن فلان خونه یه روستایی عتیقه داره، ولی خب اگه حریفش بشه این عتیقه بخر. اومد سر در خونه بنده خدا در زد، بالا سر مال که قرار گرفتید یه آبخوریه، یه گربه داره توش آب میخوره، ولی خیلی نفیسه. اگر بگه که این آبخوریه رو بدی به من میخری، این طرف شک میکنه، میفهمه عتیقه است، بهش نمیده، بالا میگه قیمتو یا نمیده. برگشت گفت این گربه ها رو میفروشی؟ گربه. بعد همین که میخواست معامله گربه رو تموم کنه، این آبخوری گربه هرم آباشو خالی کرد و نگاه کرد به نوشته، آشتید خیلی نفیس. گوی آبخوری هر میفروشی؟ این گربه هر رو گفت آره. گفت چند؟ گفت هرچی قیمتش بشه. مثلا اگه 20 تومن میارزید گفت 50 تومن. گفت باشه مالتون. بیشتر گفت که معامله شیرین باشه، با هم رفیق باشه. بعد گفت خب حالا تو که گربه رو فروختی اون آبخوریش هم بده. میگن اون روستایی خنده ای کرد و گفتش که این گربه که میفروشم گربه شیشومی یا هفتمین گربه است که فروختم به خاطر این آبخوریه. ضمناً تو اونایی که از روی نوشته میخونیم همه رو از بهر. کلا سر ما میذاری؟ کلا آدم سر خودش گاهی میذاره. اینجوری 20 تومن و 50 تومن خرید که کلا سر مردم بذاره. این مثال کوچولوشه. ما تو دنیا اینجوری کلا سر خودمون میذاریم. عجله کنی کلا سرت میره. زرنگ باش. این یک. دوم این که اصلاً اگر انسان بنا باشه صرف نظر از اینکه کلا سرش میره، اگه بخواد عجله کنه، اصلاً اگر قرار باشه عالم انسان هر چی کار خوب میکنه بلا فاصله نتیجهشو ببینه، با بعضی از سنت های الهی نمیسازه. مثل کدام سنت؟ سنت اختیار. اینجا رو خوب گوش بده. سنت اختیار انسان. ببینید قرار انسان به خاطر خدا بره سراغ خدا. من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. هر کی بخواد یه پلی بزنه طرف خدا بره طرف خدا. برای چیزای دیگه نباید رفت سراغ خدا. برای اینکه برکت به کار انسان بده این یه مقداریشو میگن عیبی نداره، اما اگه قرار باشه بشه قانون تا یه کسی میره سراغ خدا وضعش خوب بشه، یه کسی هم که بدی میکنه وضعش خراب بشه، وقت آدم ها وقتی میان طرف دین دیگه من شاء یتخذ الی ربه سبیلا نیست دیگه، برای خدا نمیره. اصلا به همین دلیل انبیاء ما بعض جوان ها سوال میکنن، بذار من اینم با این بس اون جواب اون سوالم بدم. آقا چرا انبیاء و اولیا نیومدن یه اختراعی بکنن یه کاری بکنن؟ الان همه دانشمندان دارن، مثلا فرض کنید که الان ما داریم کار هسته‌ای میکنیم، به دنیا هم افتخار میکنیم. بشر مثلا انبیاء اومدن هواپیما درست میکنن، اومدن ماشین درست میکنن، همه مردم دورشون رو میگرفتن. چرا؟
میگن وقتی هارون و موسی علیهم السلام علی نبینا و آله و علیهم السلام وقتی خواستن برن به دربار فرعون، خب موسی شبانه، برادرش هم یه وضع مثل مشابه خودشو داره. دو نفر آدم به قول فرعون اگه نگاه کنی و به قول پولدارای امروز و دنیا طلبای امروز، آسمون جل رفتن کجا؟ تو دربار فرعون. اون فرعونی که اون همه کبکبه و دبدبه به هم زده، لذا وقتی وارد شدن و حرف خدا رو خواستن به فرعون بزنن، امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره میگه فرعون صدا زد الا ترون هازین، این دوتا رو میبینید؟ مثل اینکه ما یک کسی که حرف رو میزنه که خیلی پرت و پلاس به اطرافیان رو میگیم چی؟ میگیم نگاش کن حواست هست چی میگه؟ حتی بخوایم تحقیر کنیم کسی رو میگیم نگاش کن اینو، میگیم یارو چقدر پرته. برگشت با همین لسان الا ترون هازین، این دوتا رو میبینید؟ یعنی انگار براش خیلی عجیب بود اینا اینقدر آسمون جلو اینقدر فقیر و به تعبیر فرعون خبر نداشت اینا کلیم خدا نمیدونست، این عظمت رو که نمیشناخت، چون زندگی رو خلاصه میکرد تو همین چیزا. اون وقت سوال، آیا خداوند نمیتونست مثلا وقتی ابری، وقتی حضرت موسی میخواست بره تو دربار فرعون یه لباس شاهانه بپوشه، یه ابری هم بالا سر فرعون بالا سر حضرت موسی بیاد که فرعون کاملا ببینه و مرعوب بشه؟ نمیشه؟ برای خدا کاری داشت؟ وقتی که دعوتش هم قبول میکردن دیگه، این دعوا هم پیش نمیومد، نمیشه؟ بنا نبوده به خاطر کبکبه و دبدبه بشر بیاد، بنا نبوده به خاطر مسائل مادی دیگران بیان، نه خیر، خود انسان باید بیاد، باید برا خدا بیاد. این خیلی مهمه. اگر آدم ها دیدن دو رکعت نماز خوندن زندگیشون برکت کرد و درست شد همه چیز، که دیگه اون موقع دیگه خبری نیست که همه میخونن. اینجوری نیست، اتفاقا برعکسش هم هست. گویا اون دو رکعت نمازه برای انسان سخته، ولی جوونه میگه من یه فیلم سینمایی میبینم، یه شب میشینم پای دستگاه، یه شب میشینم با ماهواره، کلی کیف میکنم، اون نماز که میخونم همچی کیفی نمیکنم. سوال خدا نمیتونه اون کیف رو بذاره تو نمازه؟ وقت نمازه به خاطر کیف افراد بود، آدم ها میومدن ولی انگیزه هاشون خراب میشد. اختیار انسان در اصول تربیتی اسلام یه اصله. مثل اونی که من به شما زنگ بزنم بگم من خیلی شب تالا به یاد شما، اصلا چهره شما یادم نمیره، خیلی وقتی دیشب جلسه دیدمتون جذبتون شدم، میخواستم با تون صحبت کنم، این مقدمه چینی بکنم، بعد بگم خب البته یه چند میلیون پول قرض میخوام اگه میشه یه دو سه ماهی به ما بدید. شما چی میگید؟ که خب حالا اون که آخر گفتی اول میگفتی راحت تر بودی، ز تعارف کم کنو بر مبنی این مقدماتو نمیخواست، دلم تنگ شده و این حرفا نیست. بعدم شما اینو دوستی تلقی نمیکنی، میگی ای خوب به باستو، اینا مقدمه برای این که اگه کسی چند روز اومد طرف دین و همه چیش خوب شد، این که دیگه دینداری نیست. برای همین انبیا وارد این عرصه نشدن، برای همین آپولو نساختن، برای این که اولا درد اصلی بشر جای دیگه است، با اینا مشکلات بشر حل نمیشه، اینو یقین بدونید.
الان هر چقدر رفاه بیشتر میشه مشکلات دیگه بشر سر جاشه. مثلا بشر امروز چقدر بیماری روانی داره؟ یه بار آمارش میکنم تو این جلسه عرض کردم، ما اون 8 سالی که جنگ داشتیم ژاپن تو همون 8 سال از سال 1988 320 هزار نفر تا ظرف 8 سال خودکشی کرد. سال 80 هزار نفر، ببخشید سال 40 هزار نفر، سالی 40 هزار نفر، 8 تا 40 تا 320 تا، سالی 40 هزار نفر به طور متوسط توی کشور صنعتی پیشرفته 124 میلیونی خودکشی کردن. معلومه که این صنعت درد اصلی بشر رو دوا نمیکنه. عیبی نداره، نمیگیم اینا مثلا حرامه، نه خیر. اینکه انبیا نیامدن، پیغمبر اکرم نیامد سراغ این چیزا، اینا چون درد اصلی بشر نیست. روایت داریم امیرالمومنین رسید به آب فرات، فرمود خوب گوش بدید، اگر میخواستم بصره را با آب فرات روشن میکردم. شما از این چی میفهمید؟ اگر میخواستم بصره را با آب فرات روشن میکردم. یعنی چی؟ کاری نداشته برای حاله اینا که چیزی نیست. نه شکوه و جلال و حکومت چیزیه. شما بگید تو قرآن اونجایی که خدا میخواسته شکوه و جلال نشون بده، بلقیس اون همه قیافه میگرفت، حضرت سلیمان براش نامه نوشت، اون براش یه هدیه فرستاد، گفت اینو از اون سرزمین نامه نوشتم، پول و پله میخوان نیستی براش بفرستید. میخواست با شکوه و پول و جلال و حکومتی خودش حضرت سلیمان رو زمین گیر کنه. خدا چجوری جوابش داد؟ بهش گفت بگو بیاد. بعد وقتی میخواست بیاد تختشو براش آوردن. میدونه تخت آوردن چقدر زور داره؟ یه خانومی برگرده بیاد سراغ از یه کشور دیگه دعوتش کنه بیاد، بعد ببینه عجب همه تخت و شکوه و عظمت حکومتش تو کاخ طرف مقابله. بعد تازه میدونی چرا حالشو گرفت؟ قرآن داره میگه رسید به یه جایی، بلقیس پاچشو بالا زد، فکر کرد که اینجا آبه. حکومتی ها بهش گفتن برای چی پاچت رو بالا میزنی؟ گفت میترسم خیس بشم. گفت این که آب نیست، این بلوره. دیدم یه وقتی از یه مثلا روستایی از یه شهری میره توی ساختمان با شکوه گیج میشه، نگاه میکنه به سقف و نگاه میکنه گچبری ها و نگاه میکنه به آینه ها و براش خیلی عجیب قریبه. بعدم دست پاشو گم میکنه، به از این در بره از اون در بره کجا بره، احساس کوچیکی میکنه. همچنان دماغ بلقیس رو خداوند به خاک مالید، حالش رو گرفت، آنچنان فتیلش رو کشید پایین که وقتی پاچه ها رو زد بالا بهش گفتن که نه خیلی نه بلوره، یعنی تو خیلی پشت کوی هستی، تو خیلی شکوه و جلال رو دو برخ پیغمبر ما کشیدی، کاری نداشته براشون. الان که این همه علم پیشرفت کرده، این همه علم پیشرفت کرده، بشر چیکار میکنه؟ مثلا چیکار میکنه؟ فرض کنید از اون طرف عالم صدا و تصویر یه نفر رو اینجا شما میتونید با این موبایل، با اون تلویزیون، با اینترنت دریافت کنید، ولی مثلا فرض کنید میتونید در یک چشم به هم زدن یک فرض کن که سنگ رو، یه تخت سنگ رو از اون برای عالم در یک چشم به هم زدن بریم برای عالم. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك قبل ان يرتد اليك طرفك. گفت من تخت بلقیس رو میخوام، گفت من میارم برات قبل از اینکه از جاد بلند بشی. قال عفریت من الجن، یکی از جنیا گفت برات میارم قبل اینکه از جاد بلند بشی. اون یکی حضرت فرمود دیره، این باید خیلی حالش گرفته بشه. از این آیه مفسرین استفاده میکنن که در حضور خود بلقیس این کار شده. قاسب فتیلش خوب بکشه پایین، مثلا بهش گفته تختی میخوای ببینی؟ گفته ببین. بعد گفته خب بیاید سپاهیان من. کی میخواد تخت رو بیاره؟ با یکی گفته من قبل از اینکه از جاد بلند بشی. یکی گفته چشم رو به هم بزنی. گفته خب تو بیار. امام باقر علیه السلام فرمود اون کسی که تخت رو آورد، قرآن میگه قال الذي عنده علم من الكتاب، یه ذره از علم کتاب پیشش بود. بعد فرمود همه علم کتاب پیش ماست. بعد میدونی فرمود چقدر علم آصف ابن برخیا بود که تخت آورد؟ فرمود علم اون کسی که تخت آورد مثل این که یه مگس از رو اقیانوس که رد میشه بالش خیس میشه. رطوبت بال مگس علم آصف بود، اقیانوسش مایی. گرفتی چیشو؟ یه ذره بال فکری آصف ابن بلخیا از کتاب بهره گرفته بود، به اندازه یه رطوبت بال مگس از علم کتاب بهش داده بودن، تونست تخت رو بیاره. فرمود اون اقیانوسش مایی. پس قرار نیست، نه اینکه نمیتوانن، قرار نیست انسان به خاطر این شکوه و جلال طرف خدا بره، نه قرار به خاطر ترس بره، به ترس از بلا بره طرف خدا، نه قرار به خاطر شکوه و جلال ظاهری بره، نه قرار به خاطر مال و منال بره، نه قرار به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که خود انسان روحش قوی میشه، مثل مرتضا که میان یه کارهایی میکنن فوری به خاطر اینکه یه کارهای خاصی انجام بدن، کارهای خارق العاده انجام بدن، حتی اگر به خاطر این هم سراغ دین بری بهت نمیده. لذا عرفان که یه کارهایی میکنن به خاطر اینو اگر بری خدا بهشون نمیده. شافعی میگه اگر مثلا بزرگان ما یه وقتی مثلا میشده علامه طباطبایی میگه من در حرم امیرالمؤمنین وقتی مناجات میکردم استادم قاضی طباطبایی گفته بود مواظب باش تو رو امتحان میکنن. علامه سید محمد حسین تهرانی در این کتاب مهر تابانش میگه، میگه به من گفتن تو رو امتحانت میکنن. چجوری؟ گفت سر نماز امتحانت میکنن. میگه من مراقب بودم ببینم چجوری من امتحان میکنم. میگه تو حرم حضرت امیر داشتم مناجات میکردم، اول که دعای کمینه خوندم وقتی گفتم یا نور و یا قدوس، همه حرم با من میگفتن یا نور و یا قدوس. بعد مشغول نماز که شدم تو قنوت نمازم دیدم فرشته ای اومد یه جام آب بهم تعارف کرد. این فرشته که این جام رو تعارف کرد من رد کردم، فهمیدم رفتم بگیرم، فهمیدم استاد گفته امتحانت میکنن. یعنی اون عارف هم اگر به خاطر این کرامت بره سراغ خدا، ببین درست سر صف نماز امتحانش کردن، تو به خاطر اینکه کرامت پیدا کنی سراغ ما اومدی؟ نه خیر، عارف هم میره برای ساختن خودش طرف خدا، ولی به خاطر اینکه یک کارایی بتونه انجام بده نه، اینجوری نیست. فقط باید مخلص خدا باشه و خدا هرچی خواست بهش میده، اون یه بحث دیگه است. فقط برای انجام فرمان خدا، یعنی نه مال، نه عرفان، عرفانی که انسان بخواد قدرت پیدا کنه یه کارهایی بکنه، کارهای خارق العاده، و نه ترس و نه هیچ چیز دیگه. من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. لذا عجله که میگن نکن، برای اینکه ببینن چقدر خدایی هستی، برای چی رفتی. کار مردم را میندازی؟ خدومی؟ برای چی؟ تو ادارت جواب مردم خوب میدی؟ من نمیدونم شما چه کاری، نمیدونم شما اصلا چه میکنید، ولی هر جا که هستی ارتباط داری، این کارهایی که میکنی برای چی میکنی؟ میگن انسان یه طول عمر داره، یه عرض عمر داره، یه ارتفاع. طول عمر آدم همین 60-70 سالیه که 80-90 حالا هر چی خدا بده. عرض عمر آدم چیه؟ 70 سال عمر میکنن، بعد سوال میکنن که خب عرض عمر دینه که چی کار کردی توی این 70 سال؟ چی کار کردی؟ ارتفاعش چیه؟ ارتفاعش که میگه این کارایی که کردی برای چی کردی و برای کی کردی. او خیلی انسان اوج میگیره.
اگر قرار باشه انسان به خاطر یه سری چیزها کاراشو انجام بده، انسان اصلا نمیتونه اوج بگیره، عمرش ارتفاع پیدا نمیکنه، ارزش پیدا نمیکنه.
از اونایی که تو دنیا اینو فهمیدن برای خدا تنها کار کردن، خدا هم بهشون داد. تو این بیمارستان نکویی قم علامه الهی برادر علامه طباطبایی میگه، برادر ناتنیش بوده، میگه استادم علامه الهی اینجا بستری بوده. آیه حسنزاده آملی میگه من از این استادم اینجا مراقبت میکردم. از کی؟ از علامه الهی. مریض شد تو همین بیمارستان نکوی قم بستری بود. از آیت الله حسنزاده آملی میگه من از استادم پرستاری میکردم، یه ماهی نوکریشو کردم. یه روز برگشت استادم به من گفت که خب یه چیزی بخواه از ما. گفتم آقا شما که پیش آقای قاضی میرید، اون قاضی که دیشب وصفشو گفتم رفت هندوستان و اون قصه رو گفتم، گفتم شما میرید پیش قاضی؟ من که میدونم میرید پیش قاضی استادون، با اینکه استادون از دنیا رفته 20 سال قبل
استادش از دنیا رفته.
گفتم شما میدونم میرید پیشش، هم شما میرید هم آقای طباطبایی میرید، ما رو هم ببرید. میگه دیگه یک کلمه آقای الهی برنگه چیزی بگه، نگفت آره نگفت نه، گذشت. استادم خوب شد، اون رفت طرف تبریز، چون تبریزی هم دیگه، منم رفتم آمول. تابستون بود، قم کسی نمیموند، رفتم. یه روز عصر تو خونه یه سرصدایی کردن بچه ها، دیدم دونم چی شد، من کم ناراحت شدم، چیزی نگفتم، حرف بدی نزدم، فقط یکم صدامو بلند کردم، گفتم مثلا ما اینجا آسایش نداشتیم یا چرا اینقدر سر صدا میکنید. چون بچه ها این اخلاق رو، آقای حسنزاده خدا حفظشون کنه، میگه چون بچه ها تا به حال اینو از من، اینو تو تلویزیون نقل کرد، تو سمینار ملا حسین قلی همدانی، بچه‌ها تا به حال همچین چیزی از من ندیده بودن، داد از پدرشون نشنیده بودن، خانومم و بچه‌هام همه تعجب کردن که بابا داد زده. بابا داد زده میگه من، بعد خودش میگه خب پدر تو خونه باید پدر باشه، پلنگ که نباید باشه. دیدم بچه هام کدر شدن، خانومم ناراحت شد، منم خودم خیلی ناراحت شدم که چرا داد زدم. میگه بلا فاصله از خونه اومدم بیرون، رفتم یه شیرینی یه آجیری چیز خریدم، برگشتم خونه، بچه ها رو راضی کردم، عذرخواهی کردم از همه که چرا داد زدم، ببخشید. بعد به خانومم گفتم من عذر میخوام، عصبانی شدم، اگر اجازه بدی من الان دلم خیلی گرفته است، باید از قم برم یه جایی، از آمول باید برم یه جایی. میگه خانمم گوش کار نداره. گفتم با رضایت کامل داری من برم؟ با اینکه امشب ناراحتت کردم. گفت نه چیزی نبود. حالا میگه از آمول اومدم به اصطلاح تهران، تهران بلیط گرفتم با اتوبوس، یه جوری رفتم خودم رو رسوندم تا تبریز خونه استادم علامه الهی. تا رسیدم در خونه استاد، همین که رسیدم در زدم، دم خود استاد اومد در رو باز کرد. ساعت 8:09 صبح بود. گفت صبحانه خوردی؟ گفتم آره خوردم. صبح رسیدم تبریز، خوردم، بعد خدمت شما اومدم. بعد استاد برگشت گفتش که آقای حسنزاده، من به آقای قاضی گفتم که شما هم میخواید تشریف بیارید یا مشرف بشید خدمت استاد. آقای قاضی فرمود حسنزاده هر وقت یاد گرفت تو خونه پدر باشه، ما خودمون میریم سراغش، لازم نیست که ایشون تقاضا کنه که بیاد خدمت ما. آدم اگه بخواد ارتفاع پیدا کنه، به جایی تو این عالم برسه، باید اینجوری خودشو بسازه، نه اینکه بخواد حالا یه کار خوبی هم کرد فوری پاداش ببینه، بعد هم بعد از چند روز مایوس بشه از در خونه خدا. این همه پایداری کرده برای یه چیز کوچیک، چوبش میزنن، تنبیهش میکنن، بعد انتظار داره آقای دو سه روز خدمتی کرد. من خیلی متاسف میشم ببینم مذهبی ها، این همه ما باید تاسف بخوریم. یادم میبینه مذهبی ها دوره هم جمعن خوبن، یه عده یه وقتی میان زن میگیره، میگه عجب دیگه نیومد، بهش میگه، میگه آقا حالا ما اومدیم دیگه، اون کار همچین فایده توش نبود، میمدیم جلسات رو میرفتیم و چند سال در این خونه بودیم و حالا خیلی هم خیلی بده، برای چی اینقدر عجله میکنی؟ میخواد امتحان کنه ببینه برای کی، برای چی؟ شب آخر این مجلسه ببینید اهل بیت علیهم السلام این همه برای این که مزد بگیریم عرض میکنم، این همه در این خانه سرمایه گذاری کردن در خانه خدا، اما دنیاشون رو ببینید، 25 دو قنات حفر کرده امیرالمومنین علی علیه السلام، خودش عرض کردم این 25 دو قنات رو وقف کرده، ولی باز مردم چجوری با امیرالمومنین عمل میکنن؟ وقت امیرالمومنین عقب نشینی کرد، کتا اومد، هر کدام از آدم ها بودن این آزمایش امیر المومنین رو میدادن، عقب نشینی میکردن. شما ببین تو یه شب حادثه 3 نفر باید کشته بشن، 2 تا آدم بسیار خبیث، معاویه و امرؤاس، جان سالم به در میبرن، امیر المومنین. آیا امیر المومنین که اینجوری میشه، بعد بر میگرده میگه که بچه هاش میگن خدایا هرچه سنگه به پای آدم لنگه. اونا اینقدر کوچولو نیستن، اینجوری نمیبینن قضایا رو، بگن تو این همه خدمت کردی به مردم، زهرای مرضیه برگرده برگشته باشه گفته باشه علی جان شنیدم تو کوچه ها دیگه سلامت نمیکنن، آقا برگرده بگه فاطمه جان دیگه جواب سلام علی رو نمیدن. ها وقت اینا کوتا اومدن، امام حسن علیه السلام میگه به ناله های مادرم فاطمه گوش دادم، تا صبح به ناله هاش گوش کردم، یک دعا به خودش نکرد. به چه مردمی دعا میکنه؟ به کیا دعا میکنه؟ اون نمیگه دست ما نمک نداشت، اینقدر بی‌ظرفیت نیست. سلمان میگه وارد خانه امیرالمومنین شدم، دیدم داره زهرای مرضیه آسیا میکنه، ولی دسته آسیا خونینه. رفقا مصرف آرد خونه علی چقدر بوده؟ چقدر بوده؟ قطعا انقدر مصرف آرد خونه فاطمه و علی نبوده که بخواد زهرای مرضیه آسیا کنه و دسته آسیا خونین بشه، نه اینجوری نبوده. میدونی چی بوده این دسته خونین آسیا؟ شما چه پیامی ازش میگیرید؟ یعنی اون آردی که اون نان جو و گندمی که علی شبها در خانه فقرا میداد، آردش رو زهرای مرضیه تهیه میکرد. نمیگه دستم نمک نداشت،
چرا بی ظرفیت باشی اینقدر زود در بری؟ چرا اینقدر زود پشیمون میشی؟ یه چند تا کار خوب میکنه دیگه عقب نشینی میکنی نکنی؟ نوشتند زهرای مرضیه سلام الله علیها، امشب گفتن شب آخر این مجلس متوسل بشیم به بی بی. این همه برای امیرالمؤمنین کار کرده، میدونید؟ زهرا خیلی برای امیرالمؤمنین کار کرده. نوشتن فتال نیشابوری راویه، این فتال چند تا روایت بیشتر نداره، ولی این چند تا روایت هم خیلی جان سوزه. بخوام عرض کنم فتال نیشابوری، ای کاش این دوست روایت هم برای شیعه نمیذاشتی که اینقدر دل شیعه بسوزه. مرد بزرگیه ولی روایاتش خیلی جان سوزه. نوشته اون روزای اون روز آخری که زهرای مرضی از دنیا میخواد بره، امیرالمؤمنین وارد خانه فاطمه شد. بچه ها نبودن. کجا بودن تاریخ ذکر نکرده، برای چی؟ فرصتیه. امیرالمؤمنین تو خانه تنها، زهرای مریضش هم تنها. فرصتی پیش آمد، امیرالمؤمنین آمد، سر زهرای مریضش رو به دامن گرفت. لا اله الا الله. فتال میگه فبک یا ساعتن، دوتاشون با هم دیگه گریه کرد. هی علی گریه میکنه، فاطمه گریه میکنه. اشکای امیرالمؤمنین ریخت تو صورت فاطمه. لا اله الا الله. جلسه خاصی بوده، محفل خاصی بوده، لحظات پایانی عمر فاطمه است. ببینید چقدر معرفت. در خونه اهل بیت که آدم نباید خسته بشه. زهرا در خونه علی خسته نشده. میدونی چی گفت؟ زود نتیجه نگرفته، عجله نکرده، داره با امیرالمؤمنین حرف میزنه. صدا زد یا علی، بچه ها رو دیروز استحمام کردم، حسن و حسین رو، الله اکبر، خانه رم جارو کردم. فاطمه جان خودتون، شما خودتون از جاتون بلند شدید، نمیدونم شاید برگشته باشه آقا امیرالمؤمنین، فاطمه جان این پهلوی تو دیگه ظرفیت جارو کردن خانه رو نداره. بعد صدا زد دو تا بخچه گذاشتم کنار، یه بخچه مال حسنینه، یه بخچه مال زینبینه، لباساشون اونجاست. علی جان بعد از من مواظب بچه ها. بعد یه جمله ای داره اینجا، زهرای مرضی دل هر کسی رو خون میکنه. صدا زد علی جان من در حق تو خیانت نکردم. سوال، خیانت نکردم یعنی چی؟ یعنی زهرای مرضی شأنش اینه که مثلا بگه من بدون اجازه تو بیرون نرفتم، خدایی نکرده، علیاذ بالله، علیاذ بالله، مثلا نامحرمی منون، اینه این حرفا نیست. میدونی چی میخواد بگه؟ علمای ما میگن میخواد بگه من در حق ولایت کوتاهی نکردم، تو امام منی؟ من کوتاهی نکردم. بعدم ظاهرا امضا میخواد، میدونی چیه؟ گرفتی چی میگم؟ میخواد علی کارنامه فاطمه رو امضا کنه. خسته نشی یا اینقدر در این خونه رو بزن تا امضا بگیری. دوست من کوتاهی نکردم، خیانت نکردم. وقت میگن دیگه اینجا امیرالمؤمنین نتونست تحمل کنه، فتال نیشابوری روایت میگه، میگه امیرالمؤمنین دستشو بلند کرد، صدا زد خدایا من در تمام زندگیم کوچکترین رنجشی از زهرا ندارم. بعد صدا زد علی جان یه تقاضایم ازت دارم. حالا همون فاطمه ایست که تقاضا نمیکنه ها. بعد فرمود اگه نمیتونی بگم سلمان انجام بده. آفرمودن چیه فاطمه جان؟ گفت ها همین که منو دفن کردی از کنار قبرم نرو، کنار قبر من بنشین. برام قرآن بخون.
رفقا از در خونه علی جای دیگه نری. تو آتش برید ولی از در خونه علی جای دیگه نری. پشت در و دیوار قرار بگیرید ولی از در خونه علی جای دیگه نرید. از امیرالمومنین امضا بگیرید، از امام زمان امضا بگیریم. اجازه بدید استفاده کنم. یا ابن الحسن ما چیزی نمیخوایم، لایق نیستیم، کاری هم نکردیم. میشه این شب آخرای ماه سفر برگردی به ما بگی یه کلمه؟ بسه. بگید آی رفقا خسته نباشی. کاش فدک این همه اسرار نداشت. آماده ای بریم مدینه؟ شب مزده. کاش فدک این همه اسرار نداشت. ای کاش مدینه در و دیوار نداشت. زهرا جانم زهرا، آماده ای بگم؟ فریاد دل محسن زهرا این است. ای کاش در سوخته مسمار ندارد. زهرا زهرا زهرا، آی ببین تا کجا وایسادن پای ولایت الدین. علامه امینی در القدیر میگه من نمیتونم خیلی باز بگم، مکشوف بگم، سربسته میگم. رفقا درهای چوبی قدیم قطور بود، زخیم بود. میخواشم باید زخیم باشه. روزه من همین دو کلمه است، ببینم چه جور تحویل میگیریم. رفقا چوب زخیم میسوزه ولی میخ که نمیسوزه. همه صدا بزنین یا زهرا، یا زهرا. یا زهرا لست ادری خبر المسمار، سا سل صدرها خزينة اسراری.
برق رو روشن نکنید، همینجوری که هستید اشکاتون هم پاک نکنید. شب مزده.
من یجیبا
یا علی
من یجیبا یکشف الصدور من یجیبا.
نصرت اسلام.
من یجیبا
کی میخواد تو این خانه بمونه؟
من یجیبا
سلامتی رهبرمون.
اما یجیبال
ظهور آقامون.
اما یجیبال
هر کی عاشق شهادت بگه.
اما یجیبال و یک شفصوب اسمک العظیم العظم به فاطمتا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله
آزام بفرمایید دعا کنید. آزام بفرمایید دعا کنید.
یا الله یا الله یا الله یا الله خدایا ما رو از در این خونه جدا مفرما. توفیق خدمت گزاری به دین و نصرت دین به هممون عنایت بفرما. عاقبت هممون ختم به خیر بفرما. نسل ما رو سالم و صالح در مسیر ولایت قرار بده. دشمنان این مملکت دشمنان ما در هر لباس و در هر مقامی که هستن اگه قابل هدایت نیستن رسوا و ریشکن بفرما. هر کسی به مملکت ما خدمت میکنه به ویژه رهبر عزیز ما مراجع ما مسئولین خدوم ما توفیق روز افزون عنایت بفرما. به حق امام زمان ظهور امام زمان نزدیک بفرما. قلبشو از هممون راضی و خوشنود بفرما. ما رو از عجله و از شر شیطان دور بدار. بهره و ثوابی از این مجلس به روح گذشتگان، گذشتگان این جمع، گذشتگان این هیئت، گذشتگان این بیت، عزیزانی که از این هیئت خدا توفیق داد خدمت کردن و رفتن، مخصوصا مرحوم عصار زاده واصل و عائد بفرما.